تعبیر امام شد. این فضیلت که نزول جبرئیل امین وحی الهی به اون حضرت از همه فضائل که اون حضرت داشته، هرچه اونها مهمه، اما این فضیلت از همه بالاتره، مخصوصا این که امیرالمؤمنین علیه السلام هست به تعبیر امام فرمود ایشون هم خاتم وحی بوده. جبرئیل میاد از طرف خداوند به فاطمه زهرا وحی میاره و امیرالمؤمنین خاتم وحیه. حضرت میشینه مینویسد مطالبی که جبرئیل برای فاطمه زهرا نهد، که مصحف فاطمه امینه، اون که معروف است که مصحف فاطمه زهرا امام صادق فرمود شما چه میدانید از مصحف، درش وقایعی از اون چه گذشته تا اون چه آینده میاد درش ثبت و ضبطه، اونم با وحی الهی و نزول جبرئیل و کتابت امیرون فرمود این مصحف پیش ماست، نزد ماست، بهش مراجعه میکنیم. فرمود دو برابر یا سه برابر قرآنه، در حالتی که یک کلمه از مطالبی که در قرآن هست اونجا نیست، اکرادی نیست، ولی چند برابر قرآن هست. و این فضیلت رو امام رضوان الله تعالی علیه برای فاطمه زهرا از مهمترین فضائل میداند. روایت دیگری باز نقل شده که اینم خیلی عجیبه. عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام، امام هشتمین روایت رو در عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام، عن ابی، عن آبائی، امام هشتم از پدرشون مصطفی جعفر، ایشون از پدرشون امام صادق یکی یکی تا برسد به امیر المؤمنین علیه السلام، من علی جن علیه السلام قال، امیر المؤمنین فرمود قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه وقت پیغمبر به من فرمودن که یا علی لقد آتفنی رجال من قریش فی امر فاطمه، گروهی از بزرگان و رجال قریش اومدن پیش من و آتفنی مرا سرزنش میکرد، ملامت میکردن از اینکه فاطمه زهرا رو من به تو تدریج کردم. اونا اینجور میگفتن که قالوا خطبنا فاعلیک فمنعت کنا، ما اومدیم خب رجال قریش بزرگان جایگاه و منزلت ظاهری دارن، مال و ثروتی دارن، همه چیز حاضر بودن که مهر قرار بدن برای فاطمه زهرا، میگفتن ما اومدیم درخواست کردیم، خواستگاری کردیم فاطمه زهرا رو و منعتنا و زوجت علیه و دخترتون رو به علی، که خب ظاهرش نه از نظر مادی چیزی داره نه یک موقعیت اجتماعی اون موقع در قریش، ما درخواست ازدواج دادیم رد کردی و بعد شما دخترت رو به علی تدریج کرد. در جواب پیغمبر فرمود به اونها گفتم فقلت لهم والله ما انا منعتكم و زوجتكم بل الله منعكم و زوجتكم، قسم خوردن که من اینجور نبود که به اختیار خودم شما رو رد کنم، دست رد به سینه شما بزنم و بعد با اختیار خودم او رو به علی تبدیل کنم. بله الله من اکن، اون خدا بود که دست رد به سینه شما زد و او رو به علی تبدیل کرد و لفجه فرمود. اونا یه همچه حرفی حالا امیرالمومنین فرمود، پیغمبر به من فرمود بعد از ازدواجی با فاطمه رجال قریش این سرزنش و ملامت کردن، منم اینجور جواب دادم. فحبت علیه جبرایی فرمود بعدش جبرایی رو فقال یا محمد صلی الله علیه وسلم ان الله جل جلاله یقول، در مقام اینکه چرا علی را انتخاب کردیم اینه که خداوند فرماد لازم اخلق علیگر، اگر من علی را خلق نکرده بودم لما خاند فاطمه ابنتو خفوون علا وجه الارض، اگر علی خلق نشده بود همتای برای فاطمه دخترت نبود علا وجه الارض آدمه فمن دونه، از زمان آدم تا انقلاب آدم کفری برای اون نبود. از اینکه اینا اومدن سرزنش میکنن که چرا علی به علی دخترت داری به ما تبدیل نکردی، اینها که هیچ، از زمان آدم تا انقراض آدم کسی همتای زهران نبود. خدا بفرمان حبت از جبرایی و این مطلب رو از طرف خدا من آمد. از این روایت هم شأن امیرالمؤمنین معلوم میشه که افضل بعد از پیغمبر افضل الناس حتی نسبت به انبیای گذشته، نسبت به ابراهیم خلیل الرحمن یا حضرت موسی و عیسی روح القدس، نسبت به همه علی افضل، هم شأن امیرالمؤمنین رو تحصیل افضلیتشون و هم شأن فاطمه که اگر علی نبود در تمام عالم هم شأنی بر فاطمه زهرا پیدا نمیشد. روایت در عیون اخبار و رضا جلد اول صفحه 460. خب این دو روایت در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیه. خب کسی که یه همچه شأنی منزلت جایگاهی داره که در روی زمین حتی در بین انبیا کسی لنگه یهودی همشهنه بودید، اگر بنا بشه کسانی یکی الگو قرار بدن برای خودشون در زندگی، چه مردها چه زنها، آیا بهتر از او یا شوهرش علی یا پدرش پیغمبر میشه از اینها بهتر پیدا کرد که انسان روش زندگیشو مطابق زندگی اونها قرار بدین، اونا چه کردن جای پای اونها قدر بگذارن. حالا یک مورد رو عرض میکنیم که بتونیم لااقل در یک مورد روش اونها رو انتخاب کنیم. در همون قضیه یوفون بالنذر که نظر کردن سه روز روزه بگیرن و یطعمون الطعام علی حبه، بعد روزه گرفتن یه شب مسکین آمد، یتیم آمد، اسیر آمد و اینها قضاشون رو در اول افطار به اون مسکین و یتیم و اسیر دادن و خودشون با آب افطار کردن. قرآن ازشون نقل میکنه که انما نطعمکم لوجهه. این که ما خودمون با آب افطار میکنیم، روز اول، روز دوم، روز سوم، روزه به روزه ادامه میدادن، منتظر میکردن انما نطعمکم لوجهه. ما برای خدا لا نورید من کن جزاره ولا شکور، نه از شما مد میخواید پاداش، نه حتی شکرگزاری که بگید تشکر میکنید، نه پاداش میخواید در مقابل این، نه تشکر. انما نطعمکم لوجهه. بعد تعلیل میاد چرا ما این دیور عمل میکنیم در مقابل خدا. الا نخاف من یوما عبوسا امثلا، ما از خدا میپرسیم. این تعلیل علت این که ما نانمون رو میگیم خودمون با آب افطار و میگیم لوجه الله، میگیم از شما پاداش نمیخوایم، حتی شکرگزار نمیکنم. چرا؟ انا نخاف من رب. این خوف از اگر در وجود هر انسان خوف از خدا حاکم باشد، اعمالش برا خدا میشه، از گناه اجتناب میکنه، پیرامون معصیت و مخالفت خدا نمیده، سعی میکنه تحصیل رضای الهی، رضایت پروردگار رو بکنن. این یه مطلب، مطلب مهم است که ما این را دست بگیریم از یه همچه شخصیت های بزرگی که قرآن ازشون نقل میکنه. روششون اینه که خوف خدا در اونها و در طول زندگی، طول حیاتشون این خوف الهی بوده، ثمره که در همین عملشون میبینیم. بعد از این چندهای خداوند اوصافی از بهش نقل میکنه، از کنم که قطعها، امارتها، میوهها، درختها، سبزی، آب، چه تمام حتایتون و علیهم بلدان و مخلدون. تو این آیه سوره حتی ولدان هم گفته، اما اسمی از سوران نبوده که خیلی از مفسرین، حتی مفسرین عامه میگن احترام فاطمه زهرا که اینجا تمام نعمتها رو ذکر کرده، ولدان بهشت هم گفته، حوریان نگفته. تا میرسد به اینجا در پایان قرآن فرمود ان هذا جزاء، این بهشت با این اوصاف جزاء شد. شما قضا را دارید به فقیر و میگفتید لا نورید منکم جزاء، ما از شما جزاء نمیخواییم، خدا به شما جزاء. هذا جزاء، جزاء شما به اونها گفتید ولا شکورا، ما از شما حتی شکرگزاری هم نمی‌کنیم. ان هذا لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، سعی شما مشکورا. چقدر خوبه که انسان یه عملی انجام بده که خدا بگه به او سعیکم مشکورا. خدا به اینها تعبیر میکنه و سعیکم مشکورا. چرا؟ اونا گفتن ما از شما شکرگزاری نمیخوام شما تشکر کنم، ما برای خدا میکنیم، خدا هم این جزا میده بعدشون تشکر و شکرگزاری. این یک عملی که ما بفتیم الگو قرار بدیم، رفتار این بزرگواران را در زندگی روزمره خودمون، ما دامن حیات انا نخاف من ربه، خوف الهی سعی کنیم این خوف در وجود ما باشد، خدا را حاضر و ناظر بدانیم، خجالت بکشیم از اینکه یه وقت تخلف خلاف معذیت بکنیم بدون خدا میده شرم نسبت به خدا این نتیجهش از که امیدوار انشاءالله بتونیم از همین یک درسی که از این خانواده بگیریم الگو برداریم. عرض کنم که در بحثی که داشتیم در این که آیا کسی تأثیر نبی را بیاشامد بعد القلیان و قبل از نهاب سلطن، آیا حد داره یا حد نداره؟ روایاتی داشتیم برای اینکه حرمت داره، حرامه، آیا حد هم داره یا نه؟ یک روایت بود که خوندیم راست معاویت ابن عمام که وقتی سوالی کرد که یک تأثیر پختهی آوردن پیش من مشکوکه، خود شخصی که آورده ادعا میکنن که تو به خعلت سلطان شد، یه سلطش باقی، ولی میدانم که او خودش معتقد است که لازم نیست که دو سلط از بین بره، نمیشن به جوشن کم بشه، تو به خعلت نیست کافی، حالا میگه تو به خعلت سلط ولی خلاف معتقدشه. آیا من اینجور مشروب چی از دیده نبی رو بخورم بیاشامم یا نه؟ امام فرمود خمرون لا تشرب. خب این خمرون، حمل خمرون بر این عصیر از دو حال بیرونید، یا هم حمل حقیقی، یعنی این عصیر حقیقتاً خمرن، اگر هم حمل حقیقی باشه یعنی تمام احکام هم برش کن، هم نجاست، هم حرمت، هم حد. اگر بگیم حمل حمل حقیقی نیست، حمل تنزیلیه، خمرون یعنی به منزلت الخمر، خب بازم اقتضا میکنن اطلاق کردیم فرمود در چی به منظره اونه؟ فرمود مطلقا به منظره خمر هست، اطلاق تنزیل اقتضا میکنه تمام احکام خمر بر او بارش. این روایت رو هم استثنا، پس به این دلیل میگن که حد داره مثل خمر. چند تا ایراد بهش گرفتیم، یکی این بود که دست خمر در بعض نقل‌ها نیست، مرمون کلینی نهت میکنه لا تشرب بود نفر بود خمر، دست خمر ندارد، حتی صاحبه و در تحذیب شیخ هم، ولی در کافی نیست، حتی مرمون صاحبه و صاحب که نقل میکنه از شیخ بدون دست خمر. مرحوم فیض کاشانی در وافی نقل میکنه از تحذیب بدون لفظ خمر، معلومش تحذیبی هم که در اختیار آیین بوده اونم نبوده، پس خود تحذیب هم اختلافه، بعض نسخش نداره بعض نسخ داره، با این کیفیت چجور میشه به این روایت اختلاف کرد با لفظ خمر؟ هزار گفتیم این یه ایران. حالا بعضی گفتن از راه ارز کنم که تعارض بین دو تا عقل، از عدم زیاده و از عدم نقصان و ترجیح از عدم زیاده برای از عدم نقصان اون قد یک نقص دردیم، اونم گفتیم این عقل قاعده درسته، ترجیح دارد از عدم زیاده برای از عدم نقصان، اما این باید اونجاییست که زیاده ثابت باشه، اینجا لحظه خمر که زیاد شده ثابت نیست در بعض نصف تقدیم، بنابراین اینم جواب داده. یه ایرادم باز عرض کردیم این بود که حالا الان عرض این که خمر باشه همون که در تقدیم فرد خمرون لا تشرب بود، اگر تعبیر امام این بود که خمرون حلا تشرب بود میتونستید شما بگید هم حمل حقیقی یا تنزیل هست در جمیع احکام پس یک شب اینم که لا تشرب که فافای تقریب بفرمود خمر از آثار خمر داره متفرعه برش میکنیم پس یکی از آثارش هم میرسه لا تشرب چون اون سوالش بود که اول اشوره بود فرمود خمر یعنی آثار خمر رو دارن پس لا تشرب اما این فانی وقتی فانی نباشه ظاهرش این است که تنزیل شده فقط در یه طرف فرمود خمر رو لا تشرب این به منظره خمر در این قسمت که نباید بخوریم نه اینکه خمر در جمعی آثار خمر رو لا تشرب تنزیل کرده به منظره خمر در این وقت فای تفریق نیست تقریبا حقیقت تنزیل رو داره بیان کنه که خمرن در این جهت کلاف باشه بنابراین اگر این معنا باشه پس فقط داره بر حرمت حق نداری بخونی حرام از بخونی اما حد داره یا نه دیگه روایت دلالت نه این رو از پرده بودی یه بچه هم باز ایراد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب و نجات ها که بحثی دارن به قلم خود ایشونم هست چاپ شده خیلی صادق هست این رو در اینجا بحث در مقام رد این روایت که علاقت داری که دست خمر هم باشه ثابت باشه از رو نقل مرحوم شیخ در دست ایشون فرمود این خمر که خمرون یعنی قاضا خمرون این حسیدی که تو میگی خمر است این خمر نمیتوند حمل حقیقی باشد نمیتوند حمل تنزیل ایشون ها گفتن یا حقیقی یا تنزیلی هر کدوم باشه معنیش هست که تمام احکام خمر را داره ایشون فرمود هیچ کدوم اصلا نمیشه امکان نداره چرا؟ موضوع چیه که این خمر رو هم حمله بر او بکنه؟ موضوع الاثیر العنبی نیست چه بگیم الاثیر العنبی خمرون وقت بگیم تنزیلش کردن منظره خمر یا حقیقتاً گرفتن این موضوع این نیست موضوع یه فرد مشکوکه این شخص اومده سوال میکنه که یه رجالی آمده پیش من بختوج آورده اصیل بخته و من نمیدونم که آیا دهاب ترکمن شده یا نه ادعا میکنه که تو به خلط ترک ولی عقیده خودش این نیست خلاف این پس الان شبهه داره یه فردی یه اصیلی مشکوک حل تو به خیال از صلح تا پاک شده باشه تا حلال شده باشه یا نه تو به خیال نه که هنوز صلحان نشده خوردنش پرام پس این موضوع ما الاثیر المشهور نه الاثیر الهنم خب آیا بر یک فرد مشهور میتونیم حقیقتاً یا تنزیلن بگیم خمر اون که ما احتمال دیم تو به خیال از سرس خودش ادعا میکنن تو به خیال از سرس اگر تحت شده علاز سلطان شده حلال خوردنش چطور میتونیم بگیم این خمر یا بگیم حقیقتا خمر یا بگیم به منزلت الخمر فی جمیع الاحکام نه تنها اصیل مشکوک را نمیتونیم لفظ خمرون را برش امر کنیم حتی فرمود خمر مشکوک را نمیتونیم بگیم خمر اگر یه مایه الان یه لیوان اینجا افتوش بره یه مایه نمیدونیم آیا خمر را سرکه مشکوک سرکه باشه یا خوردنش کنم خمر باشه خوردنش جایزه. از امام بپرسیم آقا این فرمایه مشکوک بین این که سرکه است یا خمره چه حکمی دارد؟ میشه بگیم خمر، خمر مشکوک چه یفتمر این که سرکه باشه؟ چجور میتونیم در اینجا بگیم خمر رو؟ یعنی حقیقتا خمر است در حالی احتمال داره سرکه باشه. یا بگیم به منزلت الخمر در جمعی اخلاق، اگر خیلی هم باشه بودن به منزلت الخمر. از اینجا اگر عطیر عنبی موضوع بود، هم خبر که براش میاریم میگیم خمرون، میتونستیم بگیم یاد تنزیل جهیم. اما موضوع ما فرد مشکوکه، العطیر المشکوک، نمیتونیم بگیم خمرون حقیقتا، نمیتونیم بگیم خمرون تنزیل. پس چی قضیه امام فرمود خمرون؟ فرمود این سائل سؤال میکرد از حکم ظاهری یه فرد مشکوک. شما اگر لباستون شک دارید که آیا ترشح بول بشده یا نه، شک دارید پاکه یا نه، میاد سؤال میکنه که من با این نماز بخورم یا نه، مشکوک هست. یعنی حکم ظاهری شو حل یکی روز و سلا در این امر مشکوک، حکم ظاهریش تهارت یا نجات هست. پس از فرد مشکوک حکم ظاهریش میخواد بکنه. امام هم در جواب فرماد خمرون، یعنی حکم ظاهریش از باب استثناء، چون قبلنیم قلیان پیدا کرد، نمیدونیم بعد از قلیان تو به خعل از سرد تا قاعدا حلال شده باشه یا تو به خعل نصف که هنوز حلال نیست. حکم ظاهری چی فقط استثناء همون عدم ذهاب سلطن از حکم ظاهریش خمره، یعنی خمرت در ظاهر که نباید بخوری، نه در جمعی احکام تو خمره. خمرون لازم شد یعنی حکم ظاهریش. بنابراین نه هم حمل حقیقی نمیتونه، امکان نداره فرد مشکوک رو بگیم حقیقتا خمر است، یا بگیم نازل منزله خمر است در جمیع خمر، نمیشه. خود خمر مشکوک هم نمیتونیم بگیم خمر، اون مایه مشکوک رو خمر، یا نمیتونیم بگیم خمر در جمیع خمر. یه چه برس است؟ عصیر مشکوک. پس فقط این است که اون سوالش این بود که این برای من مشکوکه، چکارش بکنم؟ در ظاهر در زمینه شک که دسترسی به واقعش ندارم، نمیدونم ذهاب سلطن شده تا حلال باشد یا نشده تا حرام باشد. امام فرمود کنید ظاهرش نداریم خمر، یعنی به منزله خمر در این که نباید بسید. مثل این که مثلا بگید شک داریم که آیا قبلن وضو داشتن، نمیدونم آیا خوابم برد یا نه، فرماد بنا بذار برای اینکه تاخیر در مقام عمل، بنا به تعارف بذار برایش تمام بود در ظاهر. اینجا فرماد در مقام عمل بنا بذار برای اینکه خمره که نباره بخور، اما اینکه حدم داره دیگر. حالا این در مقام بیان میجهد بید همین ببینیم قرائت فرمان سوال این بوده اخه عشره بود این اتفاق. پس یه امر مشکوک این در مقام عمل تو خواهد بکنه بخوره یا نه. امام جواب این سوال دارن یه کشفرده نمی کنم که یه کلیت اینجا هست و جمیع احکام و ترتیب آثار احکام اونا نیست. امام فرمود در ظاهر بنا بذار بر این که معامله خمر بکن باشه در ظاهر. پس این که گفتی افعشره و بود اگر بناس معامله خم خوش بکنید نادشن سوال از این بود جواب برابر این پس این هم فرمایش از امام مقصد بسیار بلندی خوبی که اینجا سوال از حکم ظاهری در مقام شرع امام در مقام جوابی او رو در حکم ظاهری میدن که بنای عملی باید این باشد که این مثل خمره که نباید بخورد بیش از این هم دلالت کرد همین دیگه خود در مقام بیان نیستن ما پیش از این از روایت نمیتونیم استفاده کنیم آیا میشه با یه روایتی این بود مضمونش هم ما اثبات کنیم که گرچه با حرف بر کسی که شربه حدیر بود غیر هم کنه اون هم یه حسو دیگه قلب اون هم میشه بگیم اما خود روایت نمیشه ازش گرچه استفاده کنیم لذا امام هم در همین مسئله سه فرمود و وفی اضحاقهی بالمسکر اسیر رو ملحق کنیم به مسکر فی ثبوت لحد ولو لم یکن مسکرن اشکال که بگیم ملحق به مسکره و اینا حد باید بخورد چیز این فرمود فی اشکال حالا در اینجا باز از این استفاده میشه که آیا این مذکر هم هست یا نیست؟ امام فرمود لاکن لم یثبت اسکارو از عصیر عنبی مذکر بودن ثابت مرحوم صاحب جواهر در همین کتاب الطهارت در بحث نجاسات در جلد ششم جواهر یک هفته رو همین بحث میکنه که آیا اذکار داره تفسیر نبی بعد از قیل قلیان و قبل از دهار سلطن اگر کسی بخوره آیا سکراوره که اینم که فرمودن حرامت بل اتفاق همه قاعدن این همه روایات داشتیم که خوردنش حرامه آیا علت این که میگیم حرامت چون مذکره یا نه یه تعبد فرمودن نه بود حرام این یه بحثی که حالا انشاءالله در بحث آینده اینا تذکر و سلام